بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمد. حادثه هشتم شوال، حادثه بسیار تلخ و جانگدازی است، جنایت هولناکی که وهابیون ساخته شده دست استعمار انگلیس و حماقت و تهجر مذهبی حاکم در بین گروهی از اهل سنت دست به چنین جنایت عظیمی زد. وهابیت قبور مطهر ائمه بقیع رو ویران کرد. البته پیش از او جنایات متعدد دیگری مرتکب شد، یعنی تلفیق انحراف فکری محمد ابن عبدالوهاب با قدرت طلبی های ابن سعود. این تلفیق یک جریان مهیب و خطرناک و خشن و دور از حقیقت اسلام رو ایجاد کرد به نام دفاع از توحید، و در خود سرزمین عربستان چقدر خون ریختند از مسلمین، و بعد هم در حمله‌ای که کردن به عراق به عتبه حسینی چه جنایتی مرتکب شدن در روز عید قدیر که معمولاً مردها نبودن، رفته بودن به نجف برای عرض تهنیت به محضر امیرالمؤمنین علیه السلام. اینها به شهر بی‌دفاع کربلا حمله کردن، وارد حرم مطهر ابی عبدالله الحسین علیه السلام شدن، ویران کردن، غارت کردن و چقدر کشتار کردن. به هر حال این جریان وهابیت که با خدعه استعمار ایجاد شد و مدیریت شد و تا امروز هم داره با همون دست مدیریت می شود در عالم و در جهان اسلام، این جریان مبدع چنین جنایت عظیمی شد. قبور مطهر ائمه بقیع رو که سالیان سال مورد تجلیل بود، بنای شکوهمندی داشت، اینها رو ویران کردند و آنچه که در این حرم نورانی چهار امام علیه السلام وجود داشت رو به غارت بردن. ذریح مطهر این ائمه بزرگوار رو ویران کردن، غارت کردن و به هر حال اون حرم مطهر رو با خاک یکسان کردن که تا امروز هم متاسفانه به همون صورت باقی مانده. در رابطه با جریان وهابیت، پیدایششون و افکار و عقایدشون، انحرافاتی که در باورهای اونها وجود داره و پاسخ به ایراداتی که به سایر مذاهب اسلامی به ویژه شیعه میگیرند، راجع به اینها مفصل صحبت کردیم. خدای متعال توفیق داده در سالهای گذشته صحبت‌های طولانی داشتیم در این زمینه‌ها، و من تأکید میکنم به همه عزیزان حتما اون فایل ها رو مراجعه کنید، با دقت گوش کنید. شناخت ما از این جریان هم از بعد سیاسی در جهان اسلام، هم از بعد اعتقادی ضرورت امروز ماست. ما میباید مجهز بشیم به اطلاعاتی که بتوانیم با چنین جریان مخوفی که در داخل کشور ما هم ریشه دیرینه دارد، انحراف‌های زیادی رو شما خصوصا توی این صد و خورده ای سال اخیر در خود جامعه ایران میبینید. چهره هایی که مروج افکار وهابیت بودن، حالا بعضی تصریح هم میکردن که وهابیان، و برخی به اسم اصلاح طلبی و تجدید نظر طلبی و خرافه زدائی و امثال این حرف ها در کوشش مثلا روحانیون شیعه آمده بودن به میدان و همون افکار و عقاید وهابیت رو ترویج میکردند. تا امروز هم اینها حضور دارن، چه در بین شیعیان هستند. من سالهای سال با اینها قبل از پیروزی انقلاب مرتبط بودم و مناظراتی داشتیم، بحثهایی داشتیم، فعالیتهایی میکردیم علیه اینا، چه در بین جامعه شیعی افرادی رو به عضویت گرفته بودند و منحرف کرده بودند و چه در بین اهل سنت که عمدتاً در مناطق مرزی کشور هستند، اینها نفوذ کردند و تا امروز هم پایگاه‌های قابل توجهی دارند. اینها یک خطر کاملاً جدی هستند که منتظر یک فرماندند از اون فرماندهی استعماری که اینها رو به عنوان ابزار ساخته و آماده کرده برای روزی که میخواد انتقامش رو از جریان شیعی و ولایی کشور بگیره. به هر حال هم از در اعتقادی لازمه ما مجهز باشیم در بحثایی که اونها میکنن، چه یورش هایی که اونها به سمت ما میارن، عقاید ما رو مورد هجمه قرار میدن، ما رو متهم به شرک میکنن و به همین دلیل مستحق کشته شدن و ریخته شدن خونهامون میدانند. پاسخ اون حمله ها رو بدانیم در بحث توسل، در بحث شفاعت، در بحث زیارت اهل قبور، در بحث سجده به مهر در نماز، در بحث بنای بر قبور مؤمنین و خصوصا پیامبر و اهل بیت علیهم السلام و امامزادگان، بحث های مختلفی که حالا اینها دارن به عنوان شواهدی بر مشرک بودن غیر خودشون، هم سنی ها هم شیعه ها رو مشرک میدارن. اون تو خب نکتیز هم نشون به سمت شیعه هاست، چون استعماری که اینها رو پدید آورده عمدتاً از جانب جامعه شیعه احساس خطر میکنه و لذا اونها رو به جان شیعیان انداختند. هم پاسخ این حجمه های اعتقادی اونها رو باید بدانیم، هم از اون بر ایرادات اساسی که بر عقاید اونها وارده، در کتاب‌های مورد اعتقاد اونها تصریح شده به اونها، اونها رو بشناسیم، بدانیم که اینهایی که ما رو متهم به شرک میکنن خودشون خدا رو جسم میدانن، خدا رو قابل رؤیت میدانن، معتقدن روز قیامت در بهشت خدا وارد میشه و چهره خدا قابل دیدنه، یعنی خدا رو خدای مجسم میدانن، خدای داروی جسم و هیئت و شکل ظاهری میدانن. حالا یابه های مختلفی که اینها گفتن توی کتاب هاشون که مثلا روز قیامت خدا که پا میذاره در بهشت، پای خدا مثلا مجروحه، چرا؟ چون هامان تیری انداخت به سمت آسمان، این تیر خورده به پای خدا و تا اون موقع هم زخم مونده. این یابه ها رو اینها تو عقایدشون دارن، وقت با چنین یاوه هایی شیعه ای رو که اعتقاد پاک و زلال توحیدی داره متهمه به شرک میکنن. علایه حال ایراداتی که در عقاید اونها وجود داره که حالا فرصت نیست من اینها رو باز کنم، لازمه اینها رو بشناسیم تا بتوانیم با اینها رو به رو بشیم و رویارویی کنیم، اونهایی رو که فریب خوردن هدایت کنیم، اونهایی رو که آمدن و از سر عناد و لجاج و خبیثانه میخوان جامعه شیعه رو نابود کنن، هم از در اعتقادی هم از در نظامی سیاسی از همه جهات بتوانیم در برابر اینها بایستیم و بتوانیم در یک رویارویی غالب و پیروز حقانیت مکتب اهل بیت و بطلان عقاید فاسد وهابیت رو اثبات کنیم. به هر حال این جریان امروز در دنیا علاوه بر این که کشتار شیعیان و علویون و امثال اینها رو در صدر برنامه‌های خودش داره و شما می‌بینید دیگه امروز در افغانستان هر روز خبری انفجار جدید، چرا؟ چون همون جریان طالبان که اونها زمینه‌های اعتقادی وهابیت رو دارن و حالا جریان‌های داعشی و امثال اینها هم که غلیظ‌تر عقایدشون در این زمینه‌ها و سریح‌ترن، خب اینا افغانستان پیروز شدن، قدرت رو امریکا سپرد دست اونها با این همه سلاح و اینها رو به عنوان یک نقطه خطر بزرگ در کبار مرز ایران بهشون جایگاه بخشید. ظاهراً ترک کرد امریکا افغانستان رو، ولی فی الواقع یک بمب ساعتی کنار ایران کار گذاشت که در ساعت مقرر اون رو منفجر بکنه. به هر حال توی خود پاکستان جریان سپاه صحابه و جریان های مشابه این که مبتنی بر افکار وهابیتن و اصلا طالبان زاییده، یعنی طالبان معنیش طلبه هاست، طلبه ها روحانیونه، طلبه های مدارس وهابیت پاکستان بودن اینها که بعد در افغانستان قدرت گرفتند و اغلب سنی های افغانستان به دلیل نداشتن مایه های علمی منحرف شدن به سمت وهابیت. به امروز میبینید که اکثریت اهل سنت افغانستان وهابی مذهبند. عرض کردم به هر حال هم در جوار ایران شیخ نشین ها بسیارشون پایگاه های وهابیت هن، عربستان سعودی که صریحا یک حکومت وهابیست و امثال اینا. یعنی این منابع خطرناک در مرزهای ایران وجود دارن. در خود عراق جریان وهابیت جریان جدی است و همه این حادثه هایی که پیش آورد در عراق، خب همین جریان داعش بود و ماجرای فتنه های وهابیت در سوریه، در سرزمین های دیگه مجاور ما این کانون های فتنه تدارک دیده شده. در داخل ایران هم همونطور که عرض کردم هم در بین شیعیان دارن، یعنی در جاهایی که شیعه نشین بوده عده‌ای رو وهابی کردن و اینها مثل آتش زیر خاکستر آماده هر نوع جنایتی هستن، از سنخ جنایت هایی که داعش در سوریه و عراق صریحا انجام داد. و هم در بین اهل سنت که دیگه خیلی عمیق، من رفتم در بین اینها، یعنی هم وهابیون توی شهرهای شیعه نشین رو توشون بودم و از نزدیک تا هم عمق در واقع استراتژیکشون هم جلو رفتم و شناسایی کردم اینها رو سالهای دور قبل، و هم اهل سنت رو رفتم در بینشون و دیدم توی ترکمن صحرا و توی جاهای مختلف، توی مثلا خراسان جنوبی، توی سیستان بلوچستان، توی مناطق مختلف، توی استانهای جنوبی هم مرز خلیج فارس و دریای عمان، اینجاها کانونهای بزرگ خطره و به هر حال مسئله رو خیلی جدی باید بدانیم، خیلی جدی. آمار شیعیان متاسفانه تناسبش با اهل سنت به نفع اهل سنت داره میره جلو و اهل سنت هم قسمت زیادشون وهابیه. شاید این رو نشه تو تریبونای رسمی گفت، ولی اینجا توی جمع خصوصی میتوانیم بگیم که غالب اهل سنت تر تأثیر حالا پولهای کلانی که عربستان سعودی خرج کرد توی همین مناطق اهل سنت ایران و هم به هر حال مبلغ هایی که تربیت کرد از خود هم افراد ایرانی سنی و فرستاد تو حوزه های علمیه اهل سنت و در شهرها و مناطق سنی نشین و اینها رو غالباً وهابی کرد، غالباً وهابی کرد. و خب ببینید تو چه انبار باروتی ما داریم زندگی میکنیم که حالا ما بخوایم تو خواب و خرگوشی بریم و ندیده بگیریم اینها رو، خود رو به غفلت زدنه و خود سرنوشت بسیار تلخ و شومی برای ما در پی خواهد آورد. دیدیم تو عراق چه کردن، دیدیم توی سوریه چه کردن، چه ویرانی، چه کشتاری، چه جنایاتی، چه درندخویی و وحشیگری، همه اینها برای ایران هم تدارک دیده شده و شاید اصلا اونها مقدمه بوده که کار اصلی رو در داخل ایران انجام دادن، چون تنها کشوری است که مذهب رسمیش مذهب تشیع و اثناعشری است. در حال وظیفه‌مون اینه که خودمون رو تجهیز کنیم، هم از نظر علمی تجهیز کنیم، هم هوشیاری و زیرکی و ذکاوت کافی داشته باشیم که نکند ما آلت دست جریان‌های وهابی بشیم بدون اینکه خودمون بدونیم. خب این شبکه‌های ماهواره‌ای و تلویزیونی امثالی حرفو که وهابیون دارن کار میکنن توش، توی فضای اینترنت حضور جدی دارن، خب اینها در قالب خدعی‌های سیاسی برای ایجاد آشوب و ایجاد در واقع بلوا در کشور ما هم دارن کار جدی میکنن، جدی میکنن. اونها دلشون به خاطر گرسنگی مردم نسوخته، دلشون به حال نمیدونم تبعیض در جامعه نسوخته، اونها از هر چیزی سوء استفاده میکنن برای اینکه یک موجی علیه حکومت شیعی در ایران به وجود بیارن. و یقینا اگر خدای ناکرده چنین آشوبی برپا بخیزه و نظام جمهوری اسلامی از پا در بیاد، بعد از اون دیگه ایرانی رو شاید نشود پیدا کرد، کشور تجزیه شده ای به کشورهای متعدد که بسیاری از اینها هم همین جریان‌های سنی و وهابی درش قدرت رو به دست میارن، برخی دیگر رو هم جریان‌های وابسته به غرب. به هر حال باید بیدار باشیم، هوشیار باشیم، خطر رو خطر گذشته تصور نکنیم که بله حالا یه وقتی وهابیون رفتن در مدینه چنین جنایتی مرتکب شدن در قبرستان برقی. بدانیم که اون جریان به شکل بالنده و رو به تزاید رشد کرده در طول این سالها و به کمین شیعه نشسته. شما احادیث عصر ظهور رو برید مطالعه کنید، اون وقت مقایسه کنید با شرایط ما که جامعه چجوری میشه. توی حدیث لوح فاطمه سلام الله علیها حدیث جابر هست دیگه، خب اونجا سرهای شیعیان رو کادو میکنن و میفرستن. ما مثلا 20 سالمون بود این حدیث رو میخوندیم، مثلا برای ما قابل تصور نبود، ولی وقتی با چشم خودمون دیدیم جریان داعش رو و سر بریدن و اینا، دیدیم چقدر با واقعیت ها تطبیق میکنه. خب این جریان ها آماده چنین کارهایی هستن. اینکه برای شیعیان جز قله کوها مکان امنی و جز علف بیابان ها غذای امنی پیدا نمیشه، اینا جریان توسعه همین ماجرای وهابیته. صوفیانی در واقع احیا کننده همین جریانه که حالا پیش قراولانش داعش و نمیدونم امثال اینها هستن. قضیه رو خیلی جدی بدانید، خیلی جدی بدانید و مجهز بشین، هم از نظر علمی و هم از نظر ذکاوت اجتماعی و سیاسی، که نکند بازی بخوریم. قطعا هیچ دزدی در بد به ورود خودش رو به عنوان دزد معرفی نمیکنه، به عنوان دوست و رفیق و امثال اینها میاد و بعد وقتی که آدم قافل جیب آدم رو میزنه و میره. بنابراین بدانیم که همین جریان هایی که بعضا از ضعف ها، از نارسایی ها، از کاستی های موجود در کشور سوء استفاده میکنن، اینها چه اهداف و اغراض پلیدی پشتشون. اینا دلشون به حال مردم نسوخته، دلشون به حال گرسنگان جامعه نسوخته، اونها دنبال ریشه کن کردن اقتدار شیعه در این کشور، دنبال ریشه کن کردن اصلا حیات شیعه از این کشور و از همه دنیا، منتها کانون اصلی شیعه. هر حال امیدوار هستیم خدای متعال تیزوشی و ذکاوتی به ما بدهد که بازی نخوریم از اینها.